بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مقاصد شرعیه سه مرحله داشتیم. مرحله اول ثابت کردم که افعال الله تکویناً و تشریعاً تابع اغراض و به اصطلاح مصالح و مفاسد. مرحله دوم ثمره این بحث. عرض کردم اونها به گونه بحث کرده اند، آمدن پنج قسمت کرده اند احکام شرع را. ما به گونه دیگر بحث کردیم، اون این است که از عناوین مسائل اهمیت را کشف میکنیم، اهم را بر مهم مقدم میکنیم. عیناً همین مسئله در ضرر هم هست که دیروز عرض نکردیم. اما الان بحث سوم اون این است که آیا میتوانیم از مقاصد شرعیه حکم شرعی را کشف کنیم، که در واقع مقاصد شرعیه خودش یکی از مصادر تشریع باشد. کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع است و یکی هم علل الاحکام و مقاصد شرعیه. در اینجا آقایان اهل سنت دقت نکردند. همین مقداری که تشریع هست اون مقاصد را دلیل بر حکم میگیرن، از مقاصد شرعیه پی به حکم میبرن. ولی ما فرق گذاشتیم فقهای ما بین این که اون دلیل تشریع علت باشد و بین این که حکمت باشد. بل اگر علت باشد مسلماً حکم دائر مدار علته. مثال میزنیم قبلاً تا مثالهای دیگر بیاد. شرع مقدس میفرماید که حرم الله الخمر لاسکاره. خب معلوم میشود که اسکار علت است. حتی اگر خمرم نباشد مسکر باشد اون هم حرامه. الان برخی از این مواد مخدر جانشین همین خمرم، اون هم حرامه. چرا؟ اسکار علته. شیخ انصاری اعلی الله مقامه در خیارات میگه غبن و عیب دلیل شرعی نداریم که اینها دارای خیارن. اگر مشتری مبیعش معیبه یا عرض کنم خدمتون که تدریسه، دلیل شرعی بر خیار نداریم. اما از یه حکمی بفهمیم اون کدومه. سبب خیار در جاهایی که منسوسه سببش ضرره. ضرر علت تامه خیار است در منسوس. از اونجا پی میبریم حتی خیاراتی که دلیل شرعی ندارد که خیار العیب و امثال اون، اونجا هم خیار هست. چرا؟ اگر جاهای دیگر منسوس خیار دارد علتش ضرره. شرع مقدس علتش را بیان کرده. بنابراین هر کجا که مشتری طرفین ضرر داشته باشد اونجا خیار است، ولو دلیل شرعی نباشد. خاطرتون هست مرحوم شهید اول در باب خیارات 14 تا خیار گفته، 14 تا، ولی در مکاسب 5-6 تا بیشتر نیست. همه اینها که دلیل شرعی ندارد، ولی چون جاهایی که منسوسه علت ضرر معرفی شده است، البته در اینجا از مقاصد شرعیه پی به حکم شرعی میبریم، به شرط اینکه ثابت بشود انهو علت تامه. عرض کردم 14 تا خیار روایت نداره. برخی روایت دارد که به لا ضرر تمسک شده، ما میفهمیم که علت خیال لا ضرره، بعد جاهای دیگر هم که لا ضرر هست اونجا هم خیار هست، ما قبول داریم. و اما اگر آمدیم نه، اونی که شرع مقدس علت قرار داده علت نیست، حکمته. حکمت اعم از حکمه، حکمت اعم از حکمه. مثلا مثال بزنیم، میگن ما باید ازدواج کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اولاد پیدا کنیم. تزوج و تکثر و و حال اینکه همه جا این مسئله نیست. خیلی از جاها انسان ازدواج میکند اما اولادی در کار نیست. تزوج و تکثر و این کثرت نسل حکمت از علت نیست. خیلی از جاها ازدواج هست و نسل نیست. کجا؟ شوهر عقیمه. دو، زن عقیمه. سه، زن عرض کنم مسنه هست، شوهر مسنه. پنج، جایی که زن و مردی هستن جوان اصلا میخوان ازدواج کنند و تا آخر عمرم اولادی پیدا نکنن، همینا صحیحه. معلوم میشود که کثرت نسل در اونجا جنبه حکمتی دارد، جنبه علتی نداره. از اینجا من یه مسئله را بگم، ولو خیلی مربوط به درس نیست، ولی بی ارتباط هم نیست. اهل سنت به ما اشکال میکنن که در متعه زن و مرد دنبال اولاد نیستن، و حالن که حکمت تزویج اولاده. چون حکمت تزویج اولاده و در زن متعه و در عقد متعه طرف این بچه نمیخوان، پس این عقد باطله. هم المنار به این تمسک میکند، هم به افکرم خدمتون که آدوسی در روح المعانی بگد عقد متعه باطله. چرا؟ لأن غرض الشارع من التزویج اولاد است و نسل است، و حال که در متعه این مسئله نیست، فقط قضاء شهوت. در جواب عرض میکنیم که اولا از کجا میفرمایید که اولاد نیست؟ خیلی از جاها هستن که عقدشون عقد متعه هست که اولادم دارن. علاوه بر این ثانیاً جنابکم خلقتم بین الحکمت و الاله. بل اگر علت نکاح نسل باشد، حق با شماست، همینا باطله. اما ما میدونیم نسل جنبه علتی ندارد، جنبه حکمتی. به دلیل اینکه این پنج تا را شما جایز میدونید. مرد عقیمه، زن عقیمه، مرد مسنه، زن ارقدم عقیمه هست و مسنده است. پنج، زن و مرد بگن ازدواج بخون، اولاد نمیخوان، همه تون بگید درست. بنابراین حمله میکنید بر متعه که متعه با اغراض شارع تطبیق نمیکند، یا هوش ارقدم حمله میکنید به متعه که متعه با اغراض شارع تطبیق نمیکند. غرض شارع الانجاب، انجبه ینجبه انجابه نسله، و در متعه انجاب نیست، قضاء شهوته. از دو نظر مردوده، اولا اولاد گاهی هست، ثانیا این جنبه حکمتی دارد، جنبه علتی نداره. پس ما در مقاصد شارع قائل به تفصیلیم. لو کان علتا حکم یا امه، ولذا خیاراتی که دلیل ندارد به ناظرر تمسک میکنیم. اما اگر حکمت باشد، نه، حکمت اعم بعد حکمه. ممکن است حکم باشد اما حکمت نباشد. اینکه میگم حکمت اعم از حکمه عبارت درستی نیست. حکم اعم بعد حکمته، حکم هست اما حکمت نیست. آخرین مثالی را که میزنم تمام میکنم. زنانی که مدخول هستن اگر طلاقشون دادیم طيب إذن جهدار چرا؟ لألا يؤلم بر اینکه آیا در رحم فرزندی هست یا فرزندی نیست. بنابراین کلیه مدخوله ها باید اده نگه دارن. علتش یا حکمتش لیعلم ما یخفی لفی بتونهن. حالا اگر آمدم زن مردی هستن مدخولن، اما یه سال است که این زن این مرد را ندیده، میخواد طلاقش بدهد، باز باید اده نگه داره. چرا؟ مسئله لیعلم ما یخفی لفی بتونهن از قبیل علت نیست، بلکه از قبیل حکمته. حکم اعم از حکمته، تعبیر صحیح، حکم اعم از حکمته. در اینجا اعتداد هست و حال که حکمتش نیست. تم کلام و در مسئله اغراض مقاصد شرعیه. الهنا معلوم شد که زن مطلق حرام عمل به آن. خرج یک شهرت، خرج دو ارکرم قول دو قبیل، خرج سه اجماع منقول با اون شرائط، پنج خبر واحد، شش عرف، هفت مقاصد شرعیه، به شرط این که علت باشد نه حکمت. تم کلام داره. الفصل السابع، ما داریم الفصل السابع کفایه دارد الفصل السادس. چطور ما شدیم هفتم، ایشان شدن ششم؟ بله، ما هشتم و هفتم، حق با شماست. نکتش این است که جناب ارکرم جناب آخون مبحث قطع را مستقل قرار نداد، مبحث قطع را جزء مبحث زن قرار داد. ما آمدیم مبحث قطع را مستقلن بحث کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه در اونجا دو مسئله مهم داشتیم. یکی حجیت العقل، این حجیت عقل را مستقلن بحث کردیم، علاوه بر این احکام عقل. عرض کردیم در کتابهای ما نظام صحیحی فعلا نیست، کتابهای خوبی هست اما هندسه‌ای نیست. در حالی که آقایان میگن عقل یکی از ادله هست، یه فصلی برای حجیت عقل ما نداریم. آقایان میگن اجماع خودش یکی از ادله استنباط، فصل مستقلی برای اذکرم اجماع محصل نداریم. اجماع محصل را در ضمن اجماع منقول بحث میکنیم. باید کتاب هندسی باشد، یک فصلی برای حجیت عقل، فصلی برای حجیت اجماع محصل، تا مسائل روشن‌تر. ولذا ماد ما شد الفصل الثامن، اونا میگن الفصل السادس فی الاصول العملیه. ولا بد من تمهید امور، یه مش مقدماتی را عرض میکنیم که تا زل مقدمه روشن شود. الاول، عرفوا علم الاصول بانه عبارت عن القواعد التي يستنبط منها الحكم الشرعي او ينتهي اليه المجتهد. دو تا مطلب داره. علم اصول قواعدی هست که با اون قواعد حکم واقعی را استنباط میکنیم. دو، اگر دستمون به چلو کباب نرسید سراغ اردشیر میریم. اون کدوم؟ ینتهی الیه المجتهد این در یأس عن الحکم الواقعی. اون کدوم؟ اصول عملیه است. اصول عملیه یک اطمینانگاهی است که اگر دستمون به اون اعلا نرسید، اقلا یک پناهگاهی داشته باشیم. پناهگاه با اصول عملیه است. تعریف علم اصول اینه. علم اصول دوتا اثر دارد، یا حکم واقعی را استنباط میکنیم و یا اینکه اگر دستمان به استنباط حکم واقعی نرسید شک کردیم یک پناهگاهی داشته باشیم، پناهگاه با اصول عملیه هست. بعد در اینجا عرض میکنیم یه نکته ای را که شیخ ما را در رسائل گیج کرده. گاهی نتیجه دلیل اجتهاد، نتیجه از خودم اماره را حکم ظاهری معرفی کرده، بعضی از جاها حکم واقعی دانسته. این باید تکلیف روشن بشود. آیا مفاد امارات که خبر واحد در رأسشه این حکم ظاهریه، یعنی او ینتهی الیه المجتهد، یا حکم واقعیه؟ تعریف علم اصول دو پایه داشت. در اولی استنباط حکم واقعی است، در دومی ینتهی الیه المجتهد حکم ظاهری است. سوال میکنیم که آیا خبر واحد که مستند ماست، حکمی که از خبر واحد به دست میاد، بخش اول حکم واقعیه یا حکم ظاهریه؟ حتما حکم واقعیه. چرا؟ حکم ظاهری حکمی است که مبنی علی شک، اگر شک کردی چنین کن. خبر واحد شک زداست، خبر واحد شک را زایل می کند. ولو تعبدن ما عبدیا انی فانی و عبدیان، یعنی شک نکن. بنابراین مفاد خبر واحد و کلیه امارات حکم واقعیه. حکم واقعی اون حکمیست که موضوع شک نیست، طریق به واقع. اما حکم ظاهری موضوعش شکه. شک کردی براءت، شک کردی تخییر، شک کردی احتیاط، شک کردی استصحاب. اما مفاد امارات کارشون شک زدودنه، شک را پایمال میکند، اما حقیقتا او تعبدن ما عبدیا انی فانی و عبدیا. بنابراین آقایانی که تدریس رسائل میکنید، شیخ کلماتش در اینجا مضطربه. گاهی حکم ظاهری معرفی کرده، گاهی حکم واقعی. حتما حکم واقعی. الحکم الواقعی هو الحکم الذی المتعلق به نفس الموضوع. حکم ظاهری الحکم المتعلق بالموضوع المشکوک حکمه. اماره نمیگد این شککه، اماره میگد تو شک ندارید. بلا ان علا هازا، ما امارات را جزء احکام واقعی میدونیم. تم کلام فی الامر الاول. امر اول چه شد؟ تعریف علم اصول. گاهی علم اصول قواعدی را معرفی میکند، ما را به واقع میرساند. گاهی یک قواعدی را معرفی میکند که ما را به واقع نمیرساند. اگر شک در حکم واقعی کردیم به این چهارتا عمل کن. این یه نکته. مطلب دوم، مفاد امارات حکم ظاهری نیست، مفاد امارات حکم واقعیه. چون اماره نمیگد اگر شک کردی به خبر واحد عمل کن، اماره میگد ما عبدیا انی فانی و عبدیان. حتی اقلا هم اماره را طریق به واقع میدونن، نه اینکه شک کردیم عمل به اماره کنیم. اصابی عرفت حکم ظاهری، حجابه اصفهانی بگو، عرفت حکم ظاهری الحکم المتعلق عند الشک، الحکم المتعلق عند الشک. من سؤال میکنم از همتون، اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاکثر، این حکم ظاهری است یا نه؟ این حکم واقعیه. چرا؟ حکم ظاهری اون است که شک در حکم واقعی کنی. منی که در نماز شک کردم، در حکم واقعی شک نکردم، در عمل خودم شک کردم. اذا شککت بین الثلاث و الاربع فتن علی الاکثر یا فتن علی الاربع، این حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه. حکم ظاهری نیست که شک در حکم واقعی کنی. متعلق شک شما حکم واقعی باشد. اینجا متعلق شک شما عمل خودته. نمیدونه که این عملتون آیا سه تاست یا چهار تا. بنابراین نه مجرد شک موضوع حکم ظاهری نیست. شک در حکم واقعی. اگر در حکم واقعی شک کردی، البته حکمی که بعداً میاد میشود حکم ظاهری. و اما مجرد شک، از فرم خدمتون که موضوع حکم ظاهری نیست. این یه مطلب. ثم ان القواعد المعالجة للشك، تعبیر خوبی ها، اتو کشیده است. ان القواعد الموضوعة عند الشك على قسمين، قواعدی که عند الشك هست على قسمين. گاهی فقط موضوع را حل میکند برای ما، با احکام کاری نداره، موضوع را برای ما روشن میکند. دیگه در این شرایط عمل کن. شک در اینجا موضوعیست، فقط این قاعده موضوع را مشخص میکند، حکم را نه. مثال اصالت الصحه فی فعل النفس، دو اصالت الصحه فی فعل الغیر، سه قرعه کشیدن و هاکذا. اینها یه اصولی هستن. موضوع اینها شکه، احکامی که در این حالت هست حکم را روشن نمی کند، فقط موضوع را، حکم موضوع را میگه. شک کردم که آیا من سال گذشته که روزه گرفتم صحیح هست یا نه، شک کردم که نماز در صلات فطر خوندم صحیح یا نه، میگن اعتناب شک نکن. کل ما مزا من صلاتک و طهورک فمزهی کماهو. یا شک کردم که زید بر جنازه میت نماز خون صحیح هست یا نه، اصالت الصحه در فعل غیر جاری کن. یا قرعه کشیدیم. همه این قواعد مبین حکم نیست، مبین موضوعه. در واقع در اینجا حکم واقعی را کشف نمی کنیم، حکم موضوع را روشن می کنیم. در این عمل شک نکن، بگو صحیحه. اما یه اصولی داریم، نه نرقولن، هم حکم موضوع را روشن می کند، هم حکم واقعی را. مانند اصالت الاباحه و اصالت البراءه، هم در موضوع جاری می شود هم در حکم. موضوع جاری می شود، نمی دونم این حلال است یا حرام، اصالت الصحه جاری می کنم. هم حکم ارز کنم آیا شربتتون حلال است یا حرام. بنابراین الاصول العملیه على قسمین، قسم یختص به بیان حکم الموضوع، در شک در موضوع حکم کند. شاید تعبیر منم درست نیست، در شک در موضوع حکم موضوع را بیان می کند، در شک در موضوع حکم موضوع را بیان می کند. اما یک قسمی داریم، هم حکم موضوع را مشخص می کند، هم حکم واقعی را. اما آنی که فقط موضوع را مشخص میکند، در موضوعات جاریه. سه تا گفتن، یک اصالت الصحه فی فعل النفس، اصالت الصحه فی فعل الغیر، یکی هم قرعه. اما آنی که خیر در حد و جا جاری میشود، هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه، هر دو. مثل اون ستان است که فقط در شبهات موضوعی جاری می شود، هم در موضوعی هم در حکمی. چهارتا اصالت البراءه، اصالت التخییر، اصالت الاحتیاط و استثاب. فإن قلت کم حافظه شده شما. چرا؟ ما یه اصلی داریم که هم در شبهات موضوعی جاری می شود و هم در شبهات حکمی. کدام؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. هم در موضوعات جاری میشه. ارکرم چیزی را از بازار میخرم، نمیدونم پاک است یا حلال، کل شیء طاهر شبهه موضوعی. گاهیم شبهه حکمیه، نمیدونم این حیوان تا این حکم، این حیوان طاهر المطاهر است یا نجس. میگم اصل در اشیاء طهارته. خرج الکلب و الخنزیر. بچه را این جزء پنجم نشمرده. جناب کفایه عذر میارد چون این فقط مخصوص باب طهارته. این را میارد چون مخصوص باب طهارته از این نظر. این خیلی مهمی. مهم این است که جناب آخون خودش یاد ما داده قاعده طهارت اصل عملی نیست، قاعدت فقهیه. بحث ما در اون اصول است که اصول عملیه باشد. فرق است بین مسئله، بین قاعده اصولیه و بین مسئله فقهیه. این مسئله فقهیه است. کل شیء طاهر بخلاف اون چهارتا، اون چهارتا مسائل اصولیه. فإن قلت ما الفرق بین المسألة الفقهية والمسائل الأصولية؟ در اول جلد اول خوندیم، گفتیم محمولش. اگر محمول مسئله حکم شرعی شد، اون قاعده فقهیه. کل شیء طاهر حکم شرعیه. اما اون دیگری چطور؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون، مفهومش حکم شرعی نیست. لا تنقض الیقین بالشک، حکم شرعی نیست. بنابراین الفرق یا حق بین المسألة الفقهية و بین المسائل الاصولية، الفرق بین القاعدة الفقهية والقواعد الاصولية. در قواعد فقهی محمولشون حکم شرعیه، کل شیء طاهر. اما در آنجا محمولشون حکم شرعی نیست، حکم عقلیه. رفع عن امتی ما لا یعلمون، لا تنقض الیقین بالشک. تم الکلام فی الامر الثانی. دو تا امر را گفتیم. امر اول بفرمایید. امر اول دو مطلب شد. اولا علم اصول دو تا کاربرد دارد. گاهی حکم واقعی را کشف میکنیم، گاهی حکم ظاهری را. دو، عرض کردیم که مفاد امارات حکم واقعی، حکم ظاهری نیست. این امر اول. امر دوم، اصولی که جاری می شود علا قسمین، گاهی از در شبهات موضوعی هست، حمل فعل الخیل على الصحة، حمل النفس على الصحة قرآه، در شبهات موضوعی ممکنه چهارمی هم بیاریم. اما یه اصولی داریم که هم در شبهات موضوعی هم در شبهات حکمیه. این همان چهارتا. این قول قاعده طهارت هم که ماشاءالله مثل اونهاست، هم در شبهات موضوعی که این کاسه نجس است یا پاک، هم در شبهات حکمیه آیا یه حیوانی متولد شده است که یک طرفش سگه یک طرفش حیوان حلال، آیا این پاک است یا نه؟ میگیم پاکه. آیا آخون یه جوابی گفته؟ ما جواب دیگر گفتیم. گفتیم این قاعدت فقهیه، بحث ما در قواعد اصولیه است. از کجا این دوتا را تمیز بدهیم؟ از محمول. لو كان المحمول حكما شرعيا القاعدة يتقيس، وإلا يكون قاعدة أصولية. الثالث، ثالث ما یه تکلیفی امشب برای آقایون معین میکنیم. امشب یا حق آماده ایم. در مجاله اصول شیخ یه بحثی دارد که مجاله اصول منحصر به چهار تاست. سه تا بیان دارد. دو بیانش در اول قتل. در اول قتل میگد مجاله اصول چهار تاست. دو تا بیان دارد. یکی در متن، دیگری در حاشیه. اما یه بیان سومی امروز در اول براءت داره. اون دوتای اول مال شما، امشب رسائل را نگاه کنید. اون دو بیان ببینید فرقشون چیه. چرا اول گفته و از اون اعراض کرده. اون دوتا را شما حفظ کنید. سومی که بهترین فکر شیخه در اول براءت، ما همون را خواهیم گفت. مجارج اصول منحصرن فی اربعه، نه عددها، عدد الاصول نه، مجارج الاصول. دوتای اول را شما حفظ کنید. ممکنه من بپرسم بگم جناب زید برنش و برای ما دو بیان شیخ را بیان کن. سومی هم با من انشاءالله تبارک و تعالی.